تغییر بزرگ در سیاست های ایالات متحده راست در جهت تشدید تنش، چون که قبلا در واقع برعکس این مواضع تلاش داشت و در واقع این تنش رو به ظاهر کاهش بده. خب موشک های تماهاک باعث تقویت کارزار فعلی اوکراینی ها میشه و میتونه در کنار موضوع تحریم نفت در واقع یک بحث هدف گرفتن زیرساخت های تولید نفت روسیه هم به اون اضافه بشه و در نتیجه یک تهدید جدی رو بر علیه موسکو ایجاد بکنه. خب قبلا هم البته این حملات بود، مثلا شما شاهد بودید حملات پهپادی اوکراین انجام گرفته بود در بحث پالایشگاه نفت روسیه و تونست تا 1/5 در واقع این بحث پالایشگاه رو در واقع تولیدش رو کاهش بده. این باعث در واقع یک چالش جدی هم برای بودجه فدرال روسیه، به خاطر اینکه این کشور وابسته به بحث نفت و گاز در بودجه خودش اثرگذار بود. این کارزار خب به موازات فشارهای دیپلماتیک ترامپ امروز هم طرح ارسال این موشک ها رو مطرح کرده که میتونه در واقع یک تهدید جدی برای روسا باشه، در صورت که البته اجرا بشه. حتی اوکراین در ماه اوت هم تقریبا یک موشک های شبیه به این موشک رو استفاده کرده بود به اسم فلامینگو که تقریبا آزمایش نشده و البته کارآمدی خودش هم به اثبات نرسونده. بنابراین برای واشنگتن ارسال این تماهاک بیشتر در جایش هم برای واشنگتن جذاب‌تره، هم برای اینکه در واقع یک بازدارندگی برای اقدام روسیه ایجاد بکنه. به عبارتی آمریکایی‌ها مشکلاتی رو در این حوزه دارن، بنابراین به نظر میرسه که این در چارچوب جنگ روانی داره اتفاق میفته، چرا که در واقع هم در بودجه آمریکایی‌ها حدود 9000 فروند موشک رو قبلا خریداری کردن از شرکت‌هاشون، ولی در این حال شاید بیش از 200 تا نمیتونن بفرستن. یه چالش هایی هم برای ارسال این بحث دارن، مثلا اصلی ترین چالششون اینه که برخی از سیاستگزاران پنتاگون استدلال میکنن که حتی یک موشک از این نباید در واقع ارسال بشه و در واقع حتی وزارت دفاع این کشور جلوی انتقال این قضیه هم گرفته بود. اون چه مسلم اینه که به نظر میاد بحث ارسال این موضوع در واقع بیشتر خدمتشان جنبه روانی، جنبه بازدارندگی داره تا روسیه رو بتونه از اون مواضع گذشتش به عقب بنشونه و بتونه در واقع اهداف ترامپ رو در حوزه جنگ اوکراین مثلا به هدف نهایی به مقصود خودش برسونه. خیلی از در واقع سیاست گذاران دفاعی آمریکا باز بعد این قضیه در واقع صحه گذاشتن که این جریان میتونه چین و روسیه رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه، در حالی که هدف اصلی ترامپ و در واقع بحث اول آمریکا و فضای استراتژیکی که پیگیری میکنه در واقع جدایی این دو از هم دیگه. یه چالش دیگه هم که در ارسال موشک‌های تماهاک برای اوکراین داره اینه که اصلا نحوه شلیک این موشک‌ها رو اوکراینی‌ها نمی‌دونن، ضمن اینکه این موشک‌ها برای پرتاب از کشتی تدارک دیده شده که این باید در واقع یک سری اصلاحاتی رو در زیر ساختهای پرتابگرهای زمینی تماهاک در چیز ایجاد بشه و خدمت شما عرض کنم اوکراینی ها هم یک چنین امکانی برای این قضیه ندارن. بنابراین باز من صحه میزنم برای این جریان که این روند رو شما در چارچوب یک جنگ روانی میتونید ارزیابی کنید.
این نکته دیگه همین که به نظر میسته پوتین خیلی با حوصله هم داره جنگ رو دنبال میکنه، هم به یه شکلی داره ترامپ رو مدیریت میکنه.
علت هم داره. ببینید علت این که روسیه خیالش راحته. ببینید اولا که در واقع روس ها در خصوص همین قضیه اولا هشدار دادن، ولی در این حال هشدارشون هم به جاست، چون میدونن که آمریکایی‌ها اولا به جهت چالش‌های موجود، دوم به جهت وزن برتری که روسیه در منطقه داره و ارتباطاتی که در حوزه منطقه روی زمین داره، هم با چین هم با ایران هم با حوزه کشورهای منطقه هم به رسونه‌ای که حتی با ترکیه داره، یعنی اثر و تأثیر زیادی این وضعیت درش ایجاد نمی‌کنه. یه نکته بسیار مهم در بین صحبت‌های مدودوف معاون شورای امنیت روسیه دیده می‌شد که این در واقع من میتونم بگم این تهدید رو درست برعکس بر علیه آمریکا داره استفاده میکنه، که به این موضوع اشاره میکنه که شلیک این موشک نه توسط طرفین اوکراین بلکه توسط خود آمریکا باید انجام بشه. این یه نکته است، یعنی در واقع آمریکا با ما در طرف اصلی ما خواهد بود در آینده، در صورت ارسال این موشک ها خود آمریکاییان باید بیان شلیک کنن. این به این معناست که در صورت ارسال این موشک خود آمریکا و روسیه رو دو نکته مهم دومی که تو این قضیه بحث میکنه، بحث اینه که این تشخیص نسخه هسته‌ای موشک تماهاک از نسخه معمولی آن در هنگام پرواز عملا غیر ممکنه. این معنی داره این سخن و این صحبتی که مدودوف میکنه، این به معنای اینه که اگر آمریکایی‌ها موشک‌های تماهاک رو در اختیار اوکراین قرار بدن به این معناست که در واقع در آینده میخوان از تسلیحات هسته‌ای استفاده کنن و این حق رو به روسیه ایجاد میکنه که اگر بخواد وارد بحث استفاده از تسلیحات هسته‌ای بکنه، این جریان میتونه در واقع مشروعش بکنه این حرکت رو. بنابراین آمریکایی‌ها به نظر میرسه که بسیار باید یک ریسک بسیار عظیمی رو توی این قضیه، بسیار بزرگی رو توی این جریان به کار بگیرن. حتی تهدید ارسالش هم درست. الان مشکل هست برای
این. آقای علیدوستی خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما.
بنده هم تشکر میکنم.
بسیار متخصص و عالی و جامع. متشکرم. خداحافظ شما باشه. بریم شما ماکن‌علی تهیه کننده. آقا خدمت شمایی. خیلی خوب، ساعت 11:06 است و چقدر من مفتخرم این که استاد عزیزم خوش سخن خوش صدا آقای میرین جان،
خیلی متشکرم.
بنده وقتی ایشون اینجاست دیگه جسارت میکنم رو صندلی بشینم. این شما و این اخبار و ارزشی
خیلی متشکرم.
سلامت باشین، من با اجازه.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی برنامه ما در رادیو گفتگو و بخش ورزش. از همکاران بسیار عزیزم خیلی متشکرم. از همین لحظه بخش ورزش رو تقدیم شما میکنیم. دو گفتگو هم داریم. بخش اولمون در حوزه فوتبال هست، میخوایم به فوتبال بین‌الملل هم اشاره کنیم، بعد با آقای تفکری میخوایم صحبت کنیم، رئیس هیئت فوتبال استان یزد. ما دیگه یواش یواش داریم به دربی و شهرآورد تهران نزدیک میشیم. این بحث میزبانی شهرآوردم داستانی شده، یه بار عراق برگزار میشه یه بار تهران، و حالا میخوایم ببینیم که یزدیا درخواست کردن که میزبانی رو اونجا برگزار کنن. میخوایم با آقای تفکری صحبت کنیم ببینیم که چقدر آمادگی دارن، چقدر باهاشون موافق هستن و چه شرایطی رو اعلام کردن برای برگزاری میزبانی در یزد. یزدم اینقدر قشنگه که حد حساب نداره. خب سلام میکنم به امیر فرشاد تفکری عزیز، رئیس محترم هیئت فوتبال استان یزد. اشاره کردم در مورد اولا اینکه قبلش بگم آقای تفکری از اون رؤسای بسیار پرتلاش، به قول امروزی ها اکتیو، پر جنب و جوش و فعال فوتبال ایرانی. یعنی من ندیدم هیئت‌های دیگر، الان دارم تو ذهنم بررسی میکنم، هیئتی مثل هیئت یزد آقای تفکری ندیدم. در مورد این میزبانی شهرآورد میخوام ازش بپرسم. آقای تفکری سلام، درود بر شما.
به نام خدا و نمرده سلام دارم آقای امیر، خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز در نقاط مختلف ایران عزیز.
خیلی متشکرم آقای تفکری عزیز. من دیدم چندین بار هیئت شما، مجموعه شما درخواست داشتن که شهرآورد تهران که بسیار بسیار هم میتونه هیجان انگیز باشه. البته اگه تو بعد فنی انتظار داشته باشیم که دو تا تیم خوب بازی کنن، ولی خب ماهیت برگزاریش جذابه. در یزد برگزار بشه، کار به کجا رسید؟ یعنی تا کجا پیش رفته؟
ببینید، ما وقتی که در واقع نماینده سازمان لیگ برای تایید نهایی استادیوم شهید نصیری یزد اومد، که جا داره من قبلش واقعا تشکر کنم از استاندار محترم جناب آقای دکتر باوایی که خودشون زمانی رئیس هیئت فوتبال بودن، ما رو بیشتر از به هر حال رشته‌های دیگه درک می‌کنن، به هر حال کاملا فوتبالی هستن و تمام انرژی و وقتشون رو گذاشتن با معاون محترمشون جناب آقای دکتر دهستانی، معاون سیاسی امنیتی، که آقا این بحث چمن که آرزوی هواداران هست که بتوانند حداقل میزبان استقلال و پرسپولیس باشن توی از که فصل گذشتم یه اتفاق افتاد، این کار انجام شد خدا رو شکر. یعنی یه اتفاق خوبی برای نه فقط فوتبال، نه فقط ورزش، بلکه برای مردم استانی از اتفاق افتاد.
درسته.
منم به شخصه دیدم که امسال به خاطر همین موضوع هم استقلال هم پرسپولیس در دور رفت میزبان چادرملو به چادرملو خوردن و این دو بازی در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد. من این پیشنهاد به آقای استاندار که دادم خیلی استقبال کردن، گفتیم آقا ما خواسته باشیم این موضوع رو پیگیری کنیم که به خاطر اینکه هوادارمونمون از هم استقلالیای عزیز هم پرسپولیسی عزیز که در یزد حضور دارن از این میزبانی محروم شدن، بتونیم حداقل در بازی دربی این اتفاق رو برای مردم یزد رقم بزنیم.
درسته.
که همین اتفاق در حال پیگیری است که ان شاء الله هفته آینده با حضور آقای استاندار و معاونیشون بتونیم در دفتر آقای تاج و آقای بهاروند این موضوع رو رایزنی کنیم.
فکر می‌کنید چقدر مجموعه سازمانی فدراسیون موافق باشن با این قضیه؟ چون یه مقداری ممکنه برای تردد سری هوادارا اومدن و رفتن سخت باشه. هرچند که شما گفتیم خود یزد هم خیلی هوادار فوتبالی داره دیگه.
ببینید، شما جنوب شرق کشور رو در نظر بگیرید، حالا 50 ساله که دربیا، 60 ساله که دربیا تو تهران برگزار میشه، برای سال گذشتم تو عراق برگزار شد.
بله بله.
من فکر میکنم اصلا فلسفه خود سازمان لیگ و فدراسیون اینه که بتونه نشاط و شور اجتماعی و فوتبالی رو در نقاط مختلف کشور تضمین بده و اگرم این اتفاق بیفته اتفاق مبارک و میمونی برای منطقه، برای جنوب شرق کشور.
بله.
و به هر حال یزد در مرکز جغرافیای ایران این فرصت داره که بتونه میزبانی رو انجام بده. ما تلاشمون رو میکنیم، اون بسته به نظر فدراسیون و سازمان لیگ هست که بتونه این شرایط رو برای مردم یزد و حالا استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، شیراز، اصفهان، حتی مشهد فراهم کنه.
درسته.
و شهرستانهایی که هستن به هر حال نقاط دورافتاده‌ای که هستن، ولی ما یه بدشانسی هم آوردیم، درست تو همون هفته 12 چادرملو اردکان در واقع میزبان هستش. ما انتظارمون اینه که این فرصت رو عزیزانمون به مردم عزیز یزد بدن که بتونیم در واقع دربی رو در یزد برگزار کنیم.
یعنی فرصت چی کار؟ یعنی میزبانی چادرملو رو لغو کنن منظورته؟
نه، با یه جا به جایی یکی 24 ساعت 48 ساعت با
24 ساعته
بعد هیچ اتفاقی نمیفته. آیمی شما دیگه میدونی وقتی قرار باشه که یه بازی انجام بشه، حالا چادرملو یا دو روز زودتر یا دو روز دیرتر برگزار بشه بازیش، اینو دسته به نظر کارشناسی خود عزیزانمون در سازمان دیگه.
درسته. آخرین سوال بپرسم، یه دیدار دوستانه با آقای استاندار داشتیم، البته قبلش واقعا حرف شما حرف بدی نبود، این که مثلا با کفش رفتن تو چمنی که داره درست میشه و شما یه مطلب مجازی گذاشتین، گفتین آقا چرا با کفش رفتین توی چمن؟ خب این از دلسوزی شماست، به هر حال نباید با کفش غیر در واقع استوک رفت توی چمن، دیگه خراب میشه دیگه و اونم تعداد زیادی. ناراحت شدم ولی مثل اینکه ختم به خیر شد.
بله خدا رو شکر. نه حالا مستقیما هم نظر آقای استاندار این نبوده، خب، ولی یه سری انتقادات داشتن آقای استاندار به شخص بنده که شاید هم طبیعی باشه. به هر حال ایشون میگم خودشون سالا این رژیجا رو تجربه کردن و الحمدلله با جلسه ای که افتخار داشتیم به عنوان نماینده جامعه فوتبال استان با ایشون داشتیم، خدا رو شکر این مسائل خیلی پیش پا افتادم حل شد.
بسیار خوب.
به هر حال آقای استاندار گفتن ما با تمام توان و همتمون پشت هیئت فوتبال استان هستیم و این یه انگیزه ای به ما داد که بتونیم برای جامعه فوتبال استانمون بیشتر تلاش کنیم.
خیلی متشکرم امیر فرشاد تفکری عزیز، ازت ممنونم، باهات خداحافظی میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
بازم از فوتبال بیشتر بگم. با توجه به اینکه شب گذشته چند بازی بسیار بسیار مهم برگزار شد، تیم قطر و امارات در قطر مصاف هم رفتن، بازی صعود به جام جهانی بود، قطری‌ها با درخشش اکرم عفیف تونستن تیم امارات رو 2-1 شکست بدن و برسن به جام جهانی. بعدش هم که عربستان و عراق با هم مصاف کردن، عربستانی‌ها تونستن عراق رو متوقف کنن و اونا هم برسن به جام جهانی. حالا باید عراق و امارات تو پلی آف با هم بازی کنن و بعد از پلی آف باید برن به در واقع شرایطی که بین قاره‌ای هست. شب بازی جذابی، ما شب گذشتم تیم ملیمون در بازی تدارکاتی تیم تانزانیا رو شکست داد. ما بعد از 2-3 بازی پرتنش ما اولین پیروزیمون رو به دست آوردیم که تبریک میگیم به بچه‌ها. فردا ساعت حدوداً 8 شب یک مراسم بسیار بسیار مهم در آسیا برگزار میشه، در ریاض عربستان، مراسم برترین های سال آسیا برگزار میشه. ما چند نماینده داریم، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم سایت AFC رو هم دارم میبینم، لحظه به لحظه منابع و سورسایی که بارگزاری میکنه در مورد تمام نامزدها، چیزی که نوشته 20 تا دسته یا 20 تا کاتگوری داره که در واقع از بهترین بازیکن سال، بهترین لژیونر، بهترین فوتسالیست، به مرد سال، نمیدونم بهترین سرمربی زن و همه اینا رو داره هر لحظه بارگزاری میکنه، آپدیت میکنه و این خیلی اتفاق خوبیه. یه اتفاق مثبت که من الان دارم میبینم در مورد ایران داره مینویسه، حضور یک بانوی ایرانی هست، خانم مرضیه جعفری. خانم مرضیه جعفری یکی از نامزدهای برترین های سال آسیاس، فردا شب با دو نماینده دیگه، ببینم دو نماینده دیگه از کجا هستن، یکیش از چین تایپه هست و همینطور دوتاش از چین تایپه هست که باید باشون رقابت کنه در بخش بهترین سرمربی سال آسیا. امیدواریم خانم جعفری بتونه برنده بشه. حتی میتونم اشاره کنم الان مطلبی که به صورت انگلیسی هم بارگذاری کردن همین لحظه به صورت داغ دا در مورد خانم جعفری که چرا انتخابش کردن رو میتونم بیان کنم و بعد به صورت فارسی به لحظه با شما دمیون بگذارم. در مورد خانم جعفری نوشته appointed head coach of Iran in April 2025. خانم جعفری اوایل سال 2025 به عنوان سرمربی تیم ایران انتخاب شده و ادامه داده جعفری میدان instant impact by securing a second AFC Women's Asian Cup. اون تونست برای دومین بار تیم ایران رو قهرمان آسیا کنه. اینا دلایل AFC برای انتخابش و بعد به کوالیفیکشنش اشاره کرده که تو گروه بندی چجور بوده. اینجا خیلی مهمه، در مورد خانم جعفری نوشته جعفری has guided بم خاتون to 10 domestic leagues title and of the quarter finals of the AFC Women's Champion League 2024-2025 و میگه که 10 بار تونسته در لیگ ایران تیمشو قهرمان کنه و بعدش هم توی یک مرحله در آسیا تا پای فینال تا یک چهارم نهایی بیاره و این تیم رو تا این مرحله بیاره. پس خانم جعفری شایسته حضور در بین 3 نفر آسیاست. امیدواریم که این بانوی شایسته ایرانی فردا بتونه عنوان بهترین آسیا رو به دست بیاره. ما خیلی زمان نداریم، به دیگر نمایندگانمون هم اشاره کنم. ما دو تا هم فوتسالیست داریم تو بخش بهترین های فوتسالیست، آقاپور رو داریم با اولاد قباد رو داریم توی فدراسیون ها، تو بخش پلاتینیوم فدراسیون ایران رو داریم، توی بخش بهترین لژیون ها مهدی طارمی رو داریم که نه دیگر نمایندگان ما هست، ولی میگم شگفتیش مربوط به بانوان هست که هر لحظه در مورد بانوی ایرانی هر لحظه مطلب میذاره و صحبت میکنه سایت AFC. خیلی متشکرم، فاصله بگیم، خداحافظی کنیم دیگه. خیلی ازتون ممنونم. روز خوبی داشته باشید. همکاران عزیزم برمیگردن، در کنار شما هستن. با شما خداحافظی میکنیم.
ساعت 11:19 دقیقه است. برنامه راویان نهج البلاغه رو خواهید شنید. در خدمت شما هستیم. برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم.
امکانش هست که ابتداعا نهج البلاغه رو شروع کنه.
هر کسی دستشو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
رب العالمین، الحمد لله معظم ولو اخذ الحمد واحلا واسعد الحمد. نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
راویان نهج البلاغه، نهج البلاغه، نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راویان نهج البلاغه در خدمت شما بزرگواران هستیم. در شهر کاشان و در مؤسسه قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام این شهر هستیم و در خدمت یکی از حافظان کل نهج البلاغه سرکار خانم منصوره یوسفی. خانم یوسفی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خوش آمد میگم خدمت شما و همکارانتون. انشالله که در کاشان پایتخت نهج البلاغه اوقات با برکتی رو سپری کنیم.
متشکرم و ممنون.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند، شفایشان نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت عقده هاست، تباه می کند، شفا نمی دهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید، مخروبه می شود نخعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانش جغدان شون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است، باشد به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد. بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه ای با قربالش کرکت را میکند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. انبار شبه دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در غربال بماند به صاحب مال میدهد.
غربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به غربال. کوری؟ جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، کورم، نمیتوانم ببینم، جز علی نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
سرکار خانم یوسفی، بفرمایید که از کی شما علاقه من شدید به حفظ نهج البلاغه؟
من خدا رو شکر در دوره نوجوانی 15 سالگی این توفیق رو پیدا کردم که یک سال مرخصی تحصیلی بگیرم و در جامعه القرآن کاشان حافظ کل قرآن بشم. خب این علاقه به قرآن در من وجود داشت. حفظ قرآن که الحمدلله به پایان رسید.
از چه سنی حفظ قرآنتون؟
15 سالگی.
یعنی 15 سال حفظ قرآنتون بوده؟
بله. اون موقع ما سوم راهنمایی رو که خوندیم یک سال مرخصی تحصیلی گرفتیم، کل قرآن رو حفظ کردیم و بعد وارد
دبیرستان
شدیم. بله. ولی یه آتشی در خود من شخصا وجود داشت که این آتش حتی با حفظ قرآن
تأمین
فرون نمی نشست. بله. و خودم دنبال یه چیز دیگه‌ای بودم. یکی دو بار راستش اون موقع شروع کردم، گفتم ببینم میتونم نهج البلاغه حفظ کنم. اصلا کسی نبود که حافظ نهج البلاغه باشه. خب البته حافظ کل قرآنم تو شهر ما هنوز اون موقع خیلی کسی نبود، ولی دیدم خیلی سخته و نمیتونم، کنار گذاشتم. یه توفیقی نصیب ما شد اون سالهایی که ابتدای سقوط صدام بود و یده با کاروانهای آزاد میرفتن کربلا ده. یه توفیقی نصیب ما شد با خانواده و خیلی یک دفعه ما مشرف شدیم عتبات. اون اولین باری که من نجف مشرف شدم مثلا امیرالمومنین علیه السلام، یک حس خیلی عجیبه اونجا به من دست داد، به خصوص لحظه وداع. من احساس کردم که الان اگر چیزی بخوام به من داده میشه واقعا اونجا. و هر چی فکر کردم که الان چی بخوام که به من بدن، آخر گفتم که من نمیدونم چی بخوام، فقط من یه هدیه بزرگی از شما میخوام که هم دنیای منو تأمین کنه هم آخرت منو. من 17 سالم بود اون موقع و وقتی برگشتم خودم باز منتظر یه چیزی بودم. خب ما کنکور دادیم و دانشگاه من رشته رادیولوژی قبول شدم، رشته خوبی هم بود، منم شاگرد اولی بودم، یعنی جز رتبه خوب بودم توی رشته خودم. ولی ترم بهمن شروع شد دانشگاه ما. یه روز یکی از دوستان ما زنگ زد گفت خبر داری آقای حسنزاده تو کاشون با چند نفر حفظ نهج البلاغه شروع کرده؟ گفتم واقعا؟ گفت بله.
همین مؤسسه؟
بله بله، اولین دوره و اولین سال بود. گفت با چند نفر شروع کرده، چند تا خانوما شروع کردن حفظ میکنن و یه طرح آزمایشی داشتن و تازه تموم شده انگار طرح. من سری تماس گرفتم با آقای حسنزاده، ایشون گفتن خب ما طرح آزمایشیمون تموم شده. من اصرار کردم گفتم ولی اجازه بدین من مثلا یه هفته آزمایشی بیام. و این اون هدیه بود که امیرالمومنین علیه السلام به من داد. یعنی من تو بهمن که محاسبم دانشگاه، من حافظ کل نهج البلاغه شده بودم و اصلا این باعث شد که فاز من عوض بشه.
این زمان چقدر یعنی شد؟
5 ماه.
5 ماه حافظ کل
نهج البلاغه. بله. خب مقدار نهج البلاغه درست نهج البلاغه متن عربی شکم ثقیل تر از قرآنه، ولی خب مقدارش کمتر از قرآنه دیگه. تقریبا 2/3 قرآنه نهج البلاغه. ما امروز 2 صفحه حفظ می‌کردیم و من حافظ نهج البلاغه.
خب بفرمایید حفظ نهج البلاغه ساده تر از حفظ قرآنه، درسته؟
نه ساده تر نیست، خیلی سخت تره. مقدارش کم.
مقدارش کم.
بله مقدارش کم تر. منی که اواخر حفظ قرآنم هر صفحه رو یه ربع حفظ می‌کردم،
بله،
هر صفحه نهج البلاغه رو بالای 2 ساعت حفظ می‌کردم. واقعا حفظش کار سختی بود.
ولی تأثیر داشت دیگه حفظ قرآن در این که شما بتونید راحت تر باز حفظ نهج البلاغه رو انجام بدید.
واقعا اینطوری بود.
یعنی اول
دست شیرینیش رو ما بیشتر، یعنی به نظر من یک حافظ قرآن شیرینی نهج البلاغه رو بیشتر میچشه تا کسی صحیح. که
بخواد فعل بداهه نهج البلاغه رو حفظ.
نمیشه که شما از وسط راه به نظرم شروع کنید. یعنی باید قرآن رو داشته باشید، زیربنا رو داشته باشید، بعد
به قولی نهج البلاغه تفسیر قرآن کریم میشه.
بله واقعا اخول قرآن، یعنی قرآن محور اصلیه و نهج البلاغه برادر قرآن.
خب بفرمایید از زندگی خودتون متأهل هستین؟ صاحب بله، فرزند؟ بفرمایید توضیح بدید.
بله
الحمدلله.
بله خدا رو شکر ما 2 تا فرزند داریم. آقا محمد صدرا کلاس 7 هستن و فاطمه زهرا خانم کلاس 4 هستن.
خدا شما ببخشه.
سلامت باشید.
اون بزرگواران چی علاقه‌مند هستن به بحث نهج البلاغه و قرآن یا انگیزه ای درشون دیدین؟
بله الحمدلله. جالب اینه که دختر خانمم خیلی مایله و دنبال من همه جلسات منو میاد، تدریس منو میاد، بعضی وقتا بهش میگم